أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ما معين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. في قرآن وروايات سخن از دو نوع امام و دو نوع ولی آمده، ولی نور و ولی نار. الله ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اینا هر دو ولیه، هم طاغوت ولیه هم الله ولیه، منتها یکی ولی نور است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. و دیگری ولی نار است، ولی ظلمت است، که بالذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. تعبیر امام هم تو روایات مکرر شده. قرآن کریم فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامهم. روز قیامت روزیست که هر یک از مردم رو با امام خودش احضار میکنند. پس همه مردم امامی دارند، منتها تو روایت هست امام الهدا و امام الزلاله. یه دسته از امامها رهبران امام هدایتند و دسته دیگری از رهبران و امامان امام زلالت و گمراهی هست. یا باز تو روایات نگاه کردم دیدم امام التقی و امام الفاجر. یه دست از اماما امامان اهل تقوا هستند و امام المتقین هم هستند، یعنی اهل تقوا و اینها که پیش تازه در بادی تقوا هستند اقتدام میکنن. یه دست دیگه امام فاجر است که فجره به اون اقتدام میکنند. یا باز تو روایات داریم امام عادل و امام فاجر. یه دسته از امامها و رهبران امام عادلند، رهبر عادلند، و دسته دیگر امام فاجرند. عذر میخوام، امام جابرند، جائرند. امام عادل و امام جائر، امامی که اهل جور و ستمگری است، که تو همون فرمایشات از دو عبدالله جلسه قبل خوندیم که از پیغمبر اکرم حدیث نقل کردن که افضل الجهاد کلمت حق عند امام جائر، امام جائر الی امام ستمگر. یا امام الحق و امام الباطل، اینا تعابیری است که تو روایات وجود داره. امامی که بر حق است و راهش حقه، خودش حقه، و امامی که باطله، هم خودش باطله هم راهش باطله. امام یدعو الالله و امام یدعو الالنار. یه دسته امام ها دعوت به خدا میکنن، یه دسته از رهبران، و یه دسته از امام ها و رهبران دعوت به دوزخ میکنن و به آتش. امیرالمومنین علیه السلام توی نامه‌ای که در دورانی که معاویه بر اریکه قدرت در شام بود و تمرد کرد، سرکشی کرد در برابر حکم عزلی که امیرالمومنین براش نوشتن و اونجا خودمختاری اعلام کرد، حضرت امیر محمد ابن ابی بکر، پسر همین ابی بکر خلیفه اول رو که از شیعیان ناب و خلص امیرالمومنین بود، باباش ابو بکر، خواهرش عایشه، اما خودش شیعه ناب امیرالمؤمنین که از امیر فرمودن محمد ابن ابی بکر فرزند منه، پسر منه، پسر ابو بکر نیست، اصلا پسر من است که از نسل ابو بکر به وجود آمده. اینقدر حضرت دوستش داشتن و او هم فدایی از امیر بود. خب از امیر او رو به عنوان فرماندار و والی مصر منصوب کردن که همونجا با توطئه های معاویه و امرئاس به شهادت رسید. اون دوره که اونجا فرماندار بود یه نامه حضرت نوشتن که تو نهج البلاغه هست، اگه مراجعه کنید نامه 27 نهج البلاغه است. یه تیکه اون نامه این قسمت آخری که تو نهج البلاغه آمده، البته نامه طولانی تره، تو بهار متن کامل ترش وجود داره. تو اون قسمت آخری اون بخشی که تو نهج البلاغه آمده نامه 27 حضرت میفرمایند به محمد ابن ابی بکر می نویسند فإنه لا سواء امام الهدى و امام الردى، برابر نیستند، همسان نیستند، همسنگ نیستند امام هدایت و امام گمراهی، و ولی النبی و عدو النبی، و دوست رسول خدا و دشمن رسول خدا، اینا با هم برابر نیستند. خب امام الهدا کیه؟ امیر المؤمنین. امام الردا کیه؟ معاویه. ولی النبی کیه؟ امیر المؤمنین. عدو النبی کیه؟ معاویه. تو زمانی که این دوتا حکومت تو سرزمین اسلامی هر دو هم مدعی حکومت اسلامی دارن حکومت میکنن، امیر المؤمنین در کوفه و معاویه در شام، حضرت دارن این تفکیک رو انجام میدن، میگن اسم حکومت اسلامی باشه، مدعی خلافت رسول الله باش، با ادعا کسی چیزی رو نمیپذیره تو دستگاه خدا. فرمودن اینا با هم برابر نیستن. بعد حضرت می نویسن براش و لقد قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من امیر المؤمنین فرمود انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من رسول الله برای امتم نگران نیستم، نمی ترسم، نه از مؤمن نه از مشرک، از هیچ کدوم از این دوتا نمی ترسم. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، اما شخص مؤمن که خدای متعال او رو باز می داره از اینکه کاری انجام بده که ضربش به جامعه اسلامی، به حکومت اسلامی بخوره، به اسلام بخوره، همون ایمانی که داره خدا به سبب این ایمان او رو باز می‌داره از چنین کاری. و اما المشرک فیغمعه الله به شرکه، اما مشرک رو هم که خدا در واقع از پا در میاره به خاطر شرکش، پس نه مشرک امکان داره یه ضربه مهلکی بزنه به اسلام و حکومت اسلامی و مردم مسلمان، نه مؤمن در صدد برمیاد ضربه ای بزنه. پس من رسول الله از هیچ کدوم از این دوتا نگران نیستم برای امتم. ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون، ولیکن من رسول الله می ترسم، نگرانم بر شما مردم مسلمان از هر منافقی که مخفی کاری میکنه، کفرش رو میپوشانه، دنیا پرستیش رو میپوشانه، خودش رو خیلی زاهد و مقدسم جلوه میده، عالم اللسان، سخنورم هست، سخنرانی میکنه، خطبه میخونه، چنون رسا و چنون شیبا که آدم حظ میکنه، میگه عجب این آدم انقلابیه، عجب این آدم نمیدونم متدینه، عجب این آدم وارسته است، سخنرانیاش هم آدم رو شیفته و مفتون میکنه از بس قشنگ حرف میزنه. کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون، وقتی سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، حرفایی میزنه که شما اون حرفا رو خیلی حرفای ارزشمندی میبینید، جذب اون حرفا میشید، حرفا همه درسته، سخنرانی ها همه مطالب عالیه، و یفعل ما تنکرون، اما عمل کردش عمل کردیست که همه آدم ها اون رو انکار میکنن، همه آدم ها اون عمل کرد رو منکر میدونن. سخن از عدالت میگه عمل به ظلم میکنه، سخن از دیانت میگه بر علیه دین عمل کرد داره و قص الاهازا. این اشاره به معاویه است دیگه، معاویه که ادعای خلیفه رسول الله داره، امیرالمومنین معاویه است، رهبر حکومت اسلامیه. و جالب اینجاست دیگه، شما میدونید معاویه رفتنش به شام مال دوران عمره، تو دوران عمر سپاه بسیج شد به سمت شام، معاویه و برادرش هم تو اون سپاه بودن، رفتن شام برای اینکه بجنگند و شام رو تسخیر کنن. شام تو زمان عمر فتح شد، برادر معاویه به درک واصل شد، معاویه زنده موند، عمر حکم فرمان روای شام رو به معاویه داد و لذا معاویه اسلام رو برده برای مردم شام. اسلام به روایت معاویه رو اصلا شامیان میشناسن، اسلام علوی رو نمیشناسن، اسلام نبوی رو نمیشناسن. این منافق، این منافقی که خودش و باباش تا سال آخر عمر رسول الله مسلمان نشدن، با پیغمبر جنگیدن تو داستان فتح مکه، اینها اونم به خاطر اینکه از پا در آمدن به دروغ اظهار اسلام کردن. بلا تمام دوران رسالت رسول الله رو ابو سفیان و بچهش معاویه تو سپاه مشرکین جنگیدن با رسول الله، همین چهره که حالا سنی ها بهش میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین، و این همه براش احترام قائل. اسلامش هم از سر ترس بود تظاهر به مسلمانی کرد، از همون روز اولم کافر و مشرک بود و ماند و در صدد از پادر آوردن اسلام بود. به هر حال یه همچی آدمی تو دوران عمر شد فرمان روای شامات به حکم او، و بعد از کشته شدن خلیفه دوم عثمان هم او رو ابقا کرد در این سمت، و بعد از کشته شدن عثمان امیرالمومنین علیه السلام که به خلافت ظاهری رسیدن حکم عزل او رو صادر کردن همون روز اول، که او دیگه شروع کرد به تمرد و سرکشی و تن نداد و در طول این 4 سال خورده این نزدیک به 5 سال حکومت امیرالمومنین او صف جدا کرد. و بعد هم یادتونه دیگه درگیری های شدید، حالا چه اول به شکل مکاتباتی و پیک هایی که میفرستادن برای هم دیگه، و بعد هم دیگه به جنگ صفین کشید و ماجرای جنگ صفین. لذا تو دوران حکومت امیرالمومنین هم معاویه باز همچنان تو شامات موند، گرچه حضرت حکم عزلش رو داد اما او تن نداد. بعد از شهادت امیرالمومنین، خب تو اون 6 ماه دوران خلافت ظاهری امام مجتبی علیه السلام هم او همچنان تو شامات بود و تن به امام مجتبی نداد. بعد هم که خیانت کردن یاران امام مجتبی، امام مجتبی ناچار در واقع قرارداد ترک مخاصمه را امضا کرد و دیگه از اون وقت به بعد قلمرو به قدرت معاویه شد تمام کشور اسلامی. اول توی مرحله عمر و عثمان و امیرالمومنین فقط منطقه شامات بود، حالا دیگه همه سرزمین اسلامی تحت قلمرو حکومت او در آمد. دوران امام مجتبی این 10 سال رو هم او حاکم بود با قدرت بیشتری، و بعد دوران 10 ساله اول امامت حضرت ابا عبدالله هم او همچنان حاکم بود. از ابا عبدالله به همون قراردادی رو که برادرشون امضا کرده بودن پایبند موندن، ولو او پایبند نموند. بنابراین معاویه یه دوره بسیار طولانی در شام حکومت کرده، 40 سال حکومته. این 40 سال حکومت یه مرحلش گفتم محدودتر بود، فقط شامات رو در بر میگیره، بعدن دیگه تو 20 سال آخر یعنی دوران امام مجتبی و دوران حضرت ابا عبدالله تمام کشور اسلامی تحت قلمرو به نام خلیفه رسول الله، به نام امیرالمؤمنین معاویه. خب ببینید، قدرت یکی از چیزاییست که حالا سایر جنبه های دنیوی هم همینه، ثروت هم همینه، ولی قدرت خیلی آدم رو یه مدتی که آدم دستور داد رئیس بود در صدر مجالس نشست و همه به او احترام گذاشتن و همه مجیز او رو گفتند و فرمان او رو اجرا کردند، کم کم قدرت به کام آدم مزه میکنه. دیگه آدم برای سخت کنار دیگران رو زمین بشینه، حتما باید در تخت سلطنتی تکه بزنه. دیگه برایش سخته مثل مردم عادی زندگی کنه، باید حتما در مقام فرماندهی و فرمان روایی باشه. و این عادت به قدرت و صدرنشینی و ریاست کم کم به اعتیاد تبدیل میشه، آدم معتاد به ریاست میشه. چنین اتفاقی برای معاویه افتاد. معاویه معتاد به ریاست شد، معتاد به رهبری و فرمان روی شد. همین امام الردا، همین امام الزلاله، همین امام المنافق، همین امام الجائر، همین امام الفاسق مزه کرد به زیر دم. 40 سال، خب آدم شما فکر کن یه مواد مخدر رو شما 40 سال استفاده کنی، دیگه اصلا ترک نمیشه داد یه همچین معتادی رو. قدرت به کامش مزه کرد. اواخر دوران حکومتش پیر شده بود دیگه، به فکر افتاد که اصلا حکومت اسلامی رو بکنیم حکومت موروثی. اید بادم جون دور قابچینا هم که میدونید هستن دیگه، همین متملقانی که کنار این قدرتمندان هستن، اونام هل میدن. حالا من وقت نیست تاریخ رو براتون بگم که کیا دورو برای معاویه هی تهییج کردن که آقازادتون یزید ابن معاویه اینو بکنین جانشین خودتون. و کم کم معاویه جدی شد تو این کار. خب میدونست تو شام که هیچ مشکلی نداره، شام اسلام رو از زبان معاویه گرفتن و براشون معاویه سمبل اسلامه، پسر او هم میتونه ادامه بده. معاویه فسق و فجور میکرد، پسرش هم بیشتر میکنه و اینا هیچ تعارضی با فرمان روایی تو کشور اسلامی نداره. مشکل معاویه کجا بود؟ مشکل معاویه جایی بود که اسلام رسول الله رو دیده بودن. یعنی کجا؟ یعنی مدینه. مدینه‌ای که مرکز علوم و معارف اسلامی بود، مدینه‌ای که فرودگاه وحی الهی بود، مدینه‌ای که مستقیما از زبان رسول الله حقایق قرآن رو شنیده بودن مردم. خب اونا دیگه مثل مردم شام که نیستن که، اونا هم در تئوری از رسول الله اسلام رو شنیدن، هم در عمل عمل کرده رسول الله رو در حکومت اسلامی دیدن، 10 سال حکومت رسول الله. لذا دید یزید بچه معاویه آدمی که مادرش مسیحیه و خودش آدم هرزه فاسق فاجر شرابخوری که نمیدونم دائما به میمون بازی و به لهو و لعب و رقاصگی و اینها مشغوله و به همون تعبیری که جلسه قبل نقل کردم که اون پسر حنظله قصیل الملائکه اومد شام برگشت مدینه، گفت ما کسی رو دیدیم که با مادر خودش، با خواهر خودش، با همه محارم خودش نزدیکی جنسی میکنه و این شده خلیفه رسول الله، خلیفه مسلم. خب میدونست مردم مدینه مهمند که پایگاه علوم و معارف دینیه، باید بتونه جانشینی پسرش رو اونجا یه جوری مشکلش رو حل کنه، ولی تو شام که مشکلی نداره. لذا سفری کرد از پایتخت سیاسی که شام دمشق امروزی به پایتخت فرهنگی جهان اسلام که مدینه است، که بیا چهره های شاخص و سرشناس اونجا رو یه جوری بالاخره اگه خریدنیان بخره، اگر ترسوندنیان بترسونه، هر جوری شده خلاصه زمینه جانشینی یزید رو برای خودش فراهم کنه تو مدینه که اونجا مشکلی نداشته باشه. که خب آمد تو مدینه و تونست مقدار زیادی هم کار کرد. البته خب چهره های اصلی مدینه تن به اون ندادن، یعنی او حسین ابن علی رو میخواست یه جوری راضی کنه به این کار. او احمق فکر میکرد که او میتونه امام حسین رو بخره یا بترسونه یا به هر صورتی بادار کنه به قبول، یا فریب بده مثلا به قبول حکومت یزید. این یکی از درس ها و عبرت هایی که آدم میگیره تو همین واقع است. یعنی این که حکومت رسول الله، خلافت رسول الله تبدیل میشه به یه حکومت سلطنتی موروثی، به کسی که اسم خلیفه رسول الله و جانشین پیغمبر خدا رو بر خودش نهاده و به نام امیرالمومنین داره حکومت میکنه، چنان قدرت زیر دندونش مزه میکنه که حکومت اسلامی رو تبدیل به حکومت موروثی میخواد بکنه. و گفتم برای اینکه زمینه های این کار رو هم فراهم کنه، گفتم پاشو اومد اصلا از شام به مدینه و کارایی هم کرد. یکی از درسای بزرگیه که چگونه یک حکومت اسلامی به حکومت سلطنتی موروثی میتونه کارش بکشه و چه عوامل و پیش زمینه هایی میتونه زمینه چنین اتفاق شومی رو فراهم کنه. لذا این که من جلسه قبل گفتم از عبدالله در خود دوران معاویه آماده کرده بود خودش رو برای مبارزه، نمونش هم اون سخنرانی از عبدالله رو تو منا برای علمای دینی و روحانیون و در واقع فرهیختگان و اون گفتگویی رو که حضرت با نمایندگان مناطق مختلف داشت و بهشون گفت که برید خلاصه نیروگیری کنید، آماده باشید. هنوز 2 سال مونده بود معاویه به درک واصل بشه. این به خاطر اینه، از عبدالله خودش آماده کرده بود و میدانست که امروز نه فردا این رویارویی باید صورت بگیره. علی حال یه درس ما انشالله فکر کنیم راجبش، ببینیم راجب حکومت اسلامی چگونه باید اندیشید و چگونه فکر کرد و چه تهدیدات و خطراتی میتونه حکومت اسلامی رو تهدید